امیررضا همایون عزیز سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام به شما و سلام به شنوندگان عزیز رادیو جوان و همچنین محمد مظفری عزیز، در خدمتتون هستم. بریم سراغ اخبار منهای فوتبال.
امروز روز شلوغی بود برای سیاست کشور، چون در مجلس اتفاق مهمی در جریان بود، جلسه در واقع رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی دولت بود. اون بخشیش که ما کار داریم مربوط میشه به وزیر ورزش و جوانان که آقای احمد دنیامالی با 253 رأی شد ششمین وزیر ورزش کشورمون.
بله آقای دنیامالی هم
یه ذره کوتاه بگو، چون محمد هم نکته داره راجبش با هم دیگه یه گپی بزنیم.
باشه حتما. شد ششمین وزیر ورزش بعد از آقای محمد عباسی، محمود گودرزی، مسعود سلطانی فر، حمید سجدی و همینطور آقای کیومرث هاشمی که قبل از آقای دنیامالی بودن. آقای دنیامالی کارنامه‌شون توی اگه بخوام از لحاظ منهای فوتبال بررسی بکنیم، کارنامه‌شون توی فدراسیون قایقرانی بود که یک دوره 10 ساله تقریبا، حالا چند سال بینش رفتن و اومدن تا پایان سال 94 آخرین دوره ریاستشون بر قایقرانی بود. عملکردشون نسبتاً خوب بود، یعنی نمیشه گفتش که نه بد بود نه خوب بود.
ما یه دوره محرومیت هم داشتیم در دوره که ایشون رئیس فدراسیون بودن.
بله یه دوره محرومیت هم داشتیم و شاید اگه اون محرومیت اتفاق نمیافتاد اتفاقات بهتری توی المپیک لندن برامون میافتاد و حالا با برنامه‌ریزی که شده بود در المپیک ریو و توکیو. حالا بحث فوتبالیش دیگه بمونه با شما دو عزیز.
بحث فوتبالی خیلی نداره آقای نه خب باشه، ملوان بوده نه. میخوام بگم حالا کلانتر از این حرفا بده. ببین ایشون به هر حال مدیریت کلان کرده.
ایشون تخصصشون واقعا عمران، مسئول کمیسیون عمران حتی شهرداری تهران هم بودن زمان آقای قالیباف و این میتونه نکته مثبتی باشه، چون ما معضل اصلی که داریم و وزارت ورزش باید بهش بپردازه بحث اماکن ورزشیه. اماکن ما همشون یا خراب شدن نیاز به بازسازی دارن یا اصلا کلا نداریم. در زمینه همون قایقرانی که امیررضا گفت، ما پیست 2000 متر استاندارد که کلاً نیست، کلا نداریم. در زمینه بقیه ورزشگاه هم که ورزشگاه آزادی ورزش مشخصه، ورزشگاه نمیدونم تختی اینور اونور، اینا اکثرشون زیر نظر شرکت توسعه تجهیزه که میره زیر نظر وزارت ورزش. و حالا ایشون با تخصص و تجربه‌ای که دارن امیدوارم که کمک کنن که حداقل تحولی در این زمینه ایجاد بشه، چون واقعیت اینه که فوتبال و نتیجه گیری از نظر من به وزارت ورزش نباید ربط داشته باشه. خودشون هم آقای هاشمی دیگه واگذار کردن این استقلال و پرسپولیس و اینها رو که یکم بارش خالی شه بتونن به بقیه رشته ها برسن. ما درست امسال انتخابات فدراسیون فوتبال رو داریم اواخر اسفند ماه، قطعا تو همه این سالها وزیر ورزش نقش داشته به صورت غیر رسمی و عرفی، ولی خب اینا چیزایی نیست که جزء وظایف رسمیشون باشه ما بتونیم بعدن بگیم که رئیس فدراسیون این شد چون شما خواستین یا نخواستین. برای همین مثلا چیزی که ایشون باید به سرانجام برسونه با توجه به تجربه که تو فدراسیون قایقرانی داشتن، وضع بقیه رشته هامونه دیگه. ما در کشتی و تکواندو وضعمون خوبه، در یه سری رشته ها لبه مرزیم که یه کمی هول بدیم وضعمون خوب میشه، این ژیمناستیک، سنگ نوردی رضا علی پور، شمشیر بازی، خود قایقرانی. این چیزیه که با تجربهشون باید کمک کنن که وضع بهتر بشه. البته که همه اینا که ما گفتیم بحث ورزش دیگه، حالا اینجا رادیو جوان هست، وزارت ورزش و جوانانه و یه بحث مفصلی اونه که حالا تو سایر برنامه ها رفقا بهش میپردازن،
چون در سخنرانی خودشون پیش از این که رأی اعتماد رو بگیرن خیلی راجع به بخش جوانان و خانواده حرف زدن و گفتن که خیلی نیازمند تحولیم. وزارت ورزش و جوانان جز وزارت خونهایی که کمترین بودجه رو داره ولی خیلی کارش زیاده، چون بحث خانواده و جوانان شاخصه های مختلفی داره. مثلا شما برای اینکه نمیدونم یه جوانی رو هول بدی برای اینکه ازدواج بکنه، نیازمند اینی که شغلش رو فراهم کنیم، بحث مسکنش هست، نمیدونم چیزهای مختلف، یعنی تک ساحتی نیست.
وام‌هایی هست که آره. این سالا تصویب شد
برای خیلی خیلی کار سخت آره. و پیچیده یه برای اینکه به هر حال شرایط رو طوری پیش ببریم. و در طول همه این سالها واقعا بخش جوانان و خانواده محور وزارت ورزش مخفول بوده دیگه، یعنی اتفاق ویژه‌ای حداقل ما به یاد نداریم که افتاده باشه. ولی در حوزه
ورزش همیشه سمت ورزش و استقلال و پرسپولیس و فوتبال و
البته اینم غلط نیست،
غلط نیست، شاید ولی یه بخشی از وظایف دو تا سازمان قبلا سازمان تربیت بدنی داشتیم و سازمان جوانان، دو تا که چیز شدن با هم دیگه
ادغام شدن.
آره می‌خواستم مرد شدن گفتم انگلیسی نگم.
معلومه خیلی تدوین می‌کنی.
آره کاملا مشخصه.
پریمیرش خوبه.
خیلی اگه کار داشتی پیام بدی. آره این اتفاق که افتاد
قیمت در دایره.
آره این اتفاق که افتاد باعث شد که یکم بحث جوانان تو همه این دوره‌ها مخفول واقع بشه. امیدوارم این دوره نشه واقعا. این اتفاقی هم که افتاد که پرسپولیس و استقلال اینها یک کمی از وزارت ورزش جدا شدن کمک میکنه قطعا. ضمن اینکه اینشون فوتبال رو هم خوب میشناسن دیگه، سالها در هیئت مدیره ملوان بودن، رئیس هیئت مدیره ملوان بودن، حتی همین الان هم در ملوان به صورت رسمی سمت داشتن و نماینده مجلس بودن، تقریبا همه پست‌های لازم رو تجربه داشتن. امیدواریم عملکردشون در وزارت ورزش هم خوب باشه.
یه نکته خیلی قشنگی گفتی محمد، به نظرم این بهترین نکته یه که از آقای دنیامالی میتونیم انتظار داشته باشیم، با توجه به اینکه تخصصشون عمرانه، کار عمرانی کردن، در شهرداری مدیریت بالا دستی کردن، جزو مدیران ارشد شهرداری بودن، ساخت و ساز میفهمن چیه و به جز اینکه علمش رو دارن تجربه این حوزه رو دارن. ما اگر از آقای دنیامالی انتظار نداشته باشیم که زیر ساختهای ورزشیمون رو ارتقا بدن، از کی میتونیم داشته باشیم؟
و من یه توضیح هم بدم. آره بگو تو.
نه میخوام بگم یعنی اتفاقا میتونیم بیشترین فشار رو بذاریم سر اینکه آقا ما از شما توقع استادیوم ساختن، نه فقط ببین همه مشکل زیر ساخت ورزش هم نیست دو تا استادیوم تهران داشته باشه، بقیه شهرها ورزش های ما سالن ژیمناستیک نداریم.
دقیقاً. و یه نکته هست اینه که حالا میگیم بسازن، همه ساختن بارش رو دولت نیست که دولت بودجه عمرانی بده بری بسازی. الان در دنیا میبینیم با یه سری قوانین درستی که وضع میشه قراردادهای مختلف عمرانی هست، از نمیدونم بی او تی و اینها، واگذار میشه بخش خصوصی، میگن تو فلان ورزشگاه فلان سالن رو بساز خودت بهره برداری کن، بعد از سالیان سال مالکیتش برمیگرده به دولت. ولی خب متاسفانه معضلات زیاد بوده، شاید اون جذابیت رو برای بخش خصوصی نداشته که بیاد ورزشگاه بسازه، سالن بسازه، استخر بسازه. امیدواریم ایشون با تخصصی که دارن این جذابیت ها رو ایجاد کنن. خیلی ها میان جای اینکه پاساژ بسازن میتونن یه سالن ورزشی بسازن، چه ایرادی داره؟ خیلی هم خوبه.
امیدوارم برای 4 سال آینده هم برنامه ریزی درست تری صورت بگیره و همین که تمرکزشون رو بزنن روی رشته‌هایی که در هفته اول المپیک برگزار میشه. ما همیشه هفته دوممون خوب بوده چون کشتی و تکواندو عملا برامون مدال‌آور بودن از همون دوره‌های اول که ما حضور پیدا کردیم در بازی‌ها.
تو میگی تمرکزشون رو بذارن رو رشته‌های
رشته‌هایی که در هفته اول برگزار
تو موافقی محمد با این؟ من کاملا مخالفم اتفاقا. ما اگه تمرکزمون رو بذاریم اونور، اینی هم که شانس 4 تا مدال داریم ما از دست بدیم، تمرکز رو نمیتونیم بذاریم اونجا. میتونیم توجه بیشتری کنیم بهش.
اوزا میگه اونور اوزا خوبه، رو رواله، این ور شاید نیاز
نیست دیگه. ببین کشتی و تکواندو هم سینوسی داره میشه. مثلا مسابقات جهانی کشتی در صربستان سال گذشته خوب نبودیم، ولی در المپیک درخشان بودیم. ممکنه سال بعد دوباره کشتیمون مثلا بالا پایین بشه، به هر حال اینا چیزیه که هنوز به اون نقطه‌ای که با خود آقای دبیر اصلا اینو میگه، میگه اون نقطه‌ای که من میخوام هنوز نرسیدیم بهش. میگم نکنه یه وقت از این کارا بکنیم همون مدالای تکواندو کشتی هم از دست بدیم.
مهمترین بحثی که حالا رؤسای فدراسیون دارن، دیروز آقای انوشیروانی یک کنفرانس مطبوعاتی داشتن، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، بحث پوله و اینکه یک سازوکاری بشه که هم اسپانسرها بیان، نباید همه پول رو همه دولت‌ها بدن، بشه فدراسیونامون درآمدزایی کنن، لیگ حرفه‌ای داشته باشن، حال همه ورزش خوب میشه. یعنی نیاز نیست بگن که قایق رانی این 5 میلیارد برات تو برو خوب شو ولی مثلا ژیمناستیک به تو پول نمیدی. نه، یک فرآیند اگه درست بشه خیلی از رشته‌ها همزمان با هم رشد می‌کنن دیگه. اتفاقی که در کشورهای خارجی افتاده کار آسونی هم نیست که بگیم یه شب مثلا شما بیاد یه دکمه بزنه فردا تو ژیمناستیک مدال بگیریم، واقعا اینجوری هم نیست.
من خیلی پیچیده است. همین امروز اگر آقای دنیامالی شروع کنن زیر ساختای ورزشی رو ارتقا بدن، در پایان 4 سال شاید بتونیم بالاخره یه چیزی برداشت بکنیم و انتظار اینه که شروع هم بکنن دیگه آقای دنیامالی. ما واقعا نیاز داریم که در همین دوره‌ای که ایشون هستن یه سری زیر ساختا رو برداشت کنیم و ببینیم. خیلی خوب امیررضا، خیلی وقتی نموند برامون. راجب دو میدانی قهرمانی جهان زیر 20 سال جوانان 2024 هفته آینده شروع میشه، ما نماینده نداریم. یادمه که احسان حدادی درخششش رو در مسابقات دو میدانی از مسابقات قهرمانی جهان جوانان شروع کرد.
این مسابقات خیلی مهمه، یعنی از مسابقات المپیک و قهرمانی جهان هم خیلی مهمه. قهرمانی جهان بزرگسالان رو عرض میکنم. ما نماینده نداریم ولی خب خیلی از بچه‌هایی که توی المپیک بودن، 50 نفر از ورزشکارهایی که توی المپیک بودن و خب حالا مدال گرفتن، سرآمدشون ماتیا فورلانی ایتالیاییه که در پرش طول سوم شد در المپیک، هفته دیگه میره به پرو که کارش رو آغاز بکنه و حالا مدال طلا رو بگیره با توجه به رکوردها و این مواردی که هستش. امیدوارم در دوره‌های بعدی ما هم نماینده داشته باشیم. مسابقاتی نیست که ما ثبت نام بکنیم، مسابقاتیه که رکوردیه، شما باید به یک رکورد سهمیه بگیری که بری در اون مسابقات شرکت بکنی. تقریبا مثل تمام تورنمنت‌های دو میدانیه، تورنمنت دو میدانی همش این شکلیه، هم مسابقات قهرمانی جهان بزرگسالانش، هم رده‌های سنیش که حالا داریم در مورد رده‌های سنی صحبت می‌کنیم. خیلی این مسابقات مهمه و ما متأسفانه در چند سال گذشته بهش خیلی نپرداختیم و تهش شد اینکه الان نماینده نداریم.
تو رده‌های سنی قهرمانی مهمه؟ الان مثلا ما مسابقات قهرمانی نوجوانان جهانو داریم دیگه، دیشب دوتا طلا گرفتیم، دوتا برنز، یه برنز هم فکر کنم گرفتیم همین چند دقیقه پیش قبل از اینکه برنامه شروع بشه. نمیدونم در مثلا سطح نوجوانان جوانان مدال مهمه یا چی؟
اینکه به آمادگی برسه، جهان بشناستش اون ورزشکار رو، میادین مختلف رو تجربه بکنه. ولی خب من گفتم ماتیا فورلانی کسی بود که از 17 سالگی آوردنش و الان هم مدال المپیک برای ایتالیا گرفت در المپیک پاریس. این از این بابت خیلی مهمه مسابقات جوانان جهان.
خیلی خوب. اما آقای غفور کارگری رئیس پارالمپیک یه نامه به رئیس جمهور نوشتن و خواستن که پاداش پارالمپیکیا و المپیکیا برابر بشه.
بله درسته، امروز این نامه رو زدم با آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهوری و اینکه به نظرم خواستشون هم خواسته غیر معقولی نیست.
میگن یعنی 18 میلیارد برای طلا، 8 میلیارد برای نقره و 4 میلیارد برای برنز.
بله و پاداش پای سکو رو هم گفتم، پاداش پای سکو اینا طلا 4 میلیارد به بچه‌های پارالمپیک میدن که واقعا خب اگه بخوام با توجه به شرایط جسمانی و تمام موارد رو کنار هم بچینیم واقعا کمه و اگه با المپیک مقایسش بکنی هیچی نمیشه در مقابل بچه‌های المپیک. امیدوارم خب یه تدابیری بیاندیشن که این اتفاق هم بیفته، قطعا انگیزه میشه برای بچه‌های المپیکی. همینطور که ما فکر نمی‌کردیم یه سری نتایج به دست آوردیم که خب حال درخشان نبود، هفته گذشته در موردش صحبت کردیم، در المپیک یه سری نتایج هم به دست آوردیم خیلی درخشان بود. خب همین پاداش‌ها این موارد انگیزه خیلی خوبی میشه. شما الان دارین انگیزه رو از ورزشکار گرفتین دیگه، تقریبا خیلی هاشون به خاطر پاداش میرن. حالا درست مدال هم مهمه، نمیگیم مدال پارالمپیک هم افتخار کمیه، ولی خب پاداش هم مهمه دیگه، پاداش هم شما میتونه زندگیت رو تغییر بده و باید یه توجه درست حسابی و اساسی بهش بشه.
939-60-11 سوال از تو پرسیده، گفته آقای همایون به نظرتون آلکاراس تو فینال از عمد نباخت تا طلای المپیک هم حریف بگیره و افتخاراتش تکمیل بشه؟ این سوال ناظر به فینال مسابقات تنیس المپیکه که اونجا جوکوویچ تونست آلکاراس رو شکست بده و تنها چیزی که در کلکسیون افتخاراتش خالی بود رو پر کنه که طلای المپیک. سوالشون اینه که آیا اون عمدی نبود که مثلا به بازو اینا؟ و در ادامه گفته که خیلی مشکوک بود تو اوج آمادگی این باخت و مثال زده، گفته مثلا میخائیل لوپز هم قبلا الکی باخته بود. مثالش درسته، یعنی واقعا این اتفاق افتاده که لوپز حالا
بله همدن. ولی سر طلای المپیک هیچ کس معامله نمیکنه، هیچ کس نمیگه من ببازم که رقیبم. به هر حال هر چقدر هم جوکوویچ اسطوره باشه، جوکوویچ اسطوره یا دنیای تنیسه، ولی هر چقدر هم اسطوره باشه رقیب آلکاراس، فینال المپیک هم موردی نیست که شاید دیگه آلکاراس با توجه به تعدد مسابقات تنیس نتونه برسه به فینال و موارد دیگه در سالیان آینده. بنابراین به نظرم جوکوویچ بهتر بود و جوکوویچ هم با اوج آمادگی اومده بود. اگر میگین آلکاراس اوج آمادگیش بود، جوکوویچ هم با اوج آمادگی و آمادگی کامل اومده بود توی مسابقات المپیک تا ویترین افتخاراتش رو تکمیل بکنه. به نظر من
خب آلکاراس توی سینسیناتی هم باخت بعد از المپیک، نشون میده یه ذره رو دوره برد هم نیست بودش،
دوره برد هم نیست. نولم 5 صبح امروز رسید نیویورک برای اوپن امریکا.
خیلی ممنونم امیررضا همایون عزیز و محمد مظفری، برنامه امروزمون هم تموم شد. خیلی ممنونم، خداحافظ.
مسیر عشق و دلدادگی در نهایت شوق و سرزندگی قدم به قدم با من راه بیام.
نقد کردیم 40 با وسیله نقلیه خودمون که فراخوانی دادن تا 40 هر کی ماشین سنگین داره، اتوبوس داره، مینی بوس داره میتونه بیاد اونجا، اگه نظری داره نظرش اینجوری ادا کنه برای خدمت به زوارا. ما هم اقدام کردیم، ثبت نام هم کردیم، منتظریم که مجوز بدن که ما ان شاءالله با ماشین خودمون اون لوازم و مکبری که نیاز دارن اونجا پیاده کنن ببریم برای 40.
ما قصد سفر زیارتی داشتیم به کربلا معلا از استان فارس تا لب مرز، که من مجانی مسافرا را تا لب مرز بردم، رفتیم زیارت کردیم، برگشتنی دوباره اونا را سوار کردم، برگردوندم محل
کنار قدم های جابه سوی نینوا رحص پاری ستون ها کنار قدم های جابه سوی نینوا رحص پاری ستون ها.
اینجا نظر عشق است،
اینجا نظر عشق است
و به رسم هر سال شوق سفر داری،
شوق سفر داری.
پس با من راه بیا.
با من راه بیا ویژه برنامه مشارکتی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده. رشته اسرار هر کاری است. بسم الله الرحمن الرحیم. بحر ما بهتر ز هر یاری است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شمایی که در مسیرهای نجف و مشایه و نینوا عاشقانه گذر میکنید، شمایی که چند سالی هست که در این مسیر سعادت خدمتگزاری زوار ابا عبدالله الحسین علیه السلام نصیب و قسمتتون شده، شما دعا بکنید اونایی که جا موندن، غایبن، اونایی که آرزوی این سفر و زیارت رو به دل دارن حاجتشون روا بشه انشالله. گرمای هوا، ازدحام جمعیت، حتی خیلی وقتا مسیر طولانی برای رسیدن به اولین موکب، جایی که شما بتونی برای لحظات و دقایقی استراحت بکنی، همه اینها سختی‌های مسیری که خیلی ها به خاطر عشق و ارادتی که به آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام دارن اصلا متوجهش نمیشن. اینقدر این عشق و ارادت بزرگه که چیزی جز حس رضایت قلبی برای زوارش باقی نمیذاره. ما قدردان زحمات خدام الحسین هستیم، همه کسایی که در این مسیر برای تسهیل تردد و عبور و مرور زائرین قدم کوچیکی برمی‌دارن، پلیس راه، راهداری‌های کشور، کسایی که جزو کادر درمان هستن، همه با همه، حتی اون کسی که مسیر رو برای ما نظافت می‌کنه یا شبانه روز یه تغذیه سالمی توی موکب‌ها برای زوار تهیه میکنه. همه اینها باید بدونن که ما قدردان تک تک زحماتشون هستیم، اما ما دوست داریم که در مورد ارتقا و بهبود کیفیت راه‌ها، مخصوصا راه‌هایی که مسیرهای شاهراه اصلی تا رسیدن به کربلا هستش، صحبت بکنیم با راهداری‌های مختلف کشور که در همین برنامه چند شبی است که هر شب با یک استان در ارتباط بودیم و اطلاعات کسب کردیم در مورد مسیر تردد شما. امشب هم قراره که سری بزنیم به استان سمنان و قراره که گفتگو بکنم با آقای احسان منصور کیایی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده استان سمنان. جناب آقای منصور کیایی سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی و همکاران و شنوندگان عزیز برنامه با من راه بیافت، در خدمتتون هستم و تسلیت ایام سوگواری و اربعین رو هم دارم.
بسیار سپاسگزارم. من همونطور که در ابتدای برنامه هم گفتم، میخوام در مورد ارتقاء بهبود کیفیت راه‌ها و افزایش ایمنی اونها در محورهای اصلی محل عبور زوار عزیز با شما صحبت میکنم، در مورد مرمت، تعمیر، بهسازی، لکه‌گیری یا حتی روکش آسفالت‌ها. شما هر برنامه‌ای که اجرا کردین و الان فرصت هست که برای ما هم توضیح بدید.
خب فکر خانم حسینی، همونجوری که از اطلاع مستظر هستید، ما بین خب دو تا حرمین، یعنی مشهد مقدس و قم قرار داریم. از و خدمتتون عرض بکنم که ما همه ساله، خب ما در فصل تابستان و یا فصلهای ویژه، ما میزبان مسافران و زائران این دو تا حرم مطهر هستیم.
بله.
خب با توجه به این موضوع و خب شرایطی که استان ما داره و خدمتتون عرض می‌کنم یه بحث کریدور شما جنوب و شرق و غرب رو داریم، همیشه کمکارامون در حال خدمتتون عرض می‌کنم که ارتقای سطح ایمنی جاده ها هستن، که این خودش جا داره که من از همینجا از همکارای خودم و بخش راهداری و خدمتتون عرض می‌کنم هم رو نقد تشکر و قدردانی بکنم. خب همینجوری که از اتالیا فرمودید، خب همکارای ما از تقریبا یک دو ماه قبل و حالا در خدمت عرض کنم که حتی برای تا از اول فروردین و بعد که ما داشتیم ستاد نوروزی رو انجام میدیم و بعد از اون هم بحث‌های دیگه و سفرهای دیگه رو داشتیم، بچه‌ها آمادگی رو داشتن و آمادگی و جاده رو آماده کردن، از لحاظ لکه‌گیری آسفالت، روکش آسفالت، حالا خط‌کشی‌ها، نقاط آشکارسازی، نقاط مستعد حادثه، برطرف کردن نقاط حادثه خیز و حالا دوربین، چون بیشتر جاده های ما هم هوشمند هست، ولی خود به آمادگی و مثلا تعمیرات دوربین های سفر تخلف، دوربین های نظارتی و حتی تردد شمارها، که اینها باعث میشه که ما بتونیم کنترل جاده رو هم داشته باشیم، در دستور کار قرار گرفته که حالا روشنایی نقاط حادثه خیز و نقاط مهگیر و همه اینها زحماتی بوده که همکارای ما در این چند مدت اخیر کشیدن تا بتونیم میزبان خوبی هم برای زائرین امام حسین و زائرین امام رضا ایشالله باشیم در محور مواصلات
انشالله. من دوست داشتم که شما در مورد ناوگان حمل و نقل جاده هم توضیح بدین، آیا برای بهسازی یا ساماندهیشون اقداماتی انجام شده یا خیر؟
بله، خدمتتون عرض کنم که الان که ما تقریبا 31,200 نفر خب بالاخره در سیستم سبا محمد حسینی عزیز ما ثبت نام کردن برای مشرف شدن به کربلای معلا و همین میطلبه که ما بالاخره نوسازی ناوگان در دستور کار قرار بگیره و مثلا عرض کنم که تعمیرات ناوگان در دستور کار قرار بگیره. خود توی اعتبارات خوبی هم در بحث تبصره 18 برای تعمیرات ناوگان و حالا خرید ناوگان هم خود بخش خصوصی داره اقدام میکنه که انشالله هم بتونیم این بخش رو هم تقویت بکنیم، ولی با همون منابع حالا اتوبوسی که الان داریم، حالا بین 45 تا 50 دستگاه هستش که برد بلند رو انجام میده و با همینا ما تونستیم تا الان تقریبا 8200 مسافر رو با 226 سفر اتوبوسی و ناوگان عمومی جابجا بکنیم. و الان خدمتتون عرض کنم همکارای ما هم تقریبا به 30 نفر هستن که الان در مرز مهران مستقرن و اونجا هم میتونن به مشکلات زائرین استان سمنان چی در مواقع رفت و چی در مواقع برگشت، انشالله اونجا مشکلاتشون اگه مشکلی داشتن حل بکنن و در خدمت زائرین امام حسین در مرز مهران هستیم.
بسیار
و یه بحثه، یه نکته ای که دیگه داره، چون حضرت عالی مصدر هستید که ما تقریبا 620 کیلومتر ما جاده داریم و یکی از خب شاید بگم یکی از استانهایی هستیم که تردد از ورودی استان تا خروجی استان تقریبا 7 ساعت طول میکشه و ما کسی که وارد استان ما میشه ما 7 ساعت در خدمتشون هستیم و مهمان ما هستن تو جاده‌ای ما. خب این میطلبه که استراحت بکنن. ما برای همین موضوع هم تقریبا 43 تا مجتمع‌های خدمات رفاهی در حال بهره برداری محور مواصلاتی رو داریم و خب این آمادگی دارن که در خدمت زائرین مسافرین عزیز باشن و هم در نقاطی مختلف مکب‌های عزیز ما در استان جاهایی رو مشخص کردن و در خدمت زائرین هستن. خواهش ما اینه که حتما استراحت کنن، حتما از این امکانات مکب‌ها، امکانات مجتمع خدمات رفاهی حتما استفاده بکنن تا انشالله سفری بی خطری رو تو این زمینه داشته باشن.
درسته. جناب آقای منصور کیایی، برای لحظاتی همراه ما باشید. من میخوام برم سراغ پیمک‌ها که اگر که حالا دوستان زوارمون در این مسیر مخصوصا مسیرهای سمنان هستن و دغدغه یا مشکلی رو مطرح کردن به گوش جناب عالی برسونیم و بعد برمیگردم و توضیحات شما رو میشنوم.
در خدمتم.
خواهش من خدمت از ماست. خب جناب آقای مسعودی گفتن که کوریدور مشهد به تهران موقع برگشت وقتی که میخواییم از این مسیر عبور بکنیم که طبیعتاً بعد از سمنان هم گذر بکنیم به علت ترافیک جاده خیلی وقتا غیر قابل عبور میشه و امیدوارم که حالا شما از ایشون سوال بپرسید که آیا تمهیداتی برای این مسیر در نظر گرفتن یا خیر. من همینجا یه پیمک دیگرم بخونم. گفتن که محور دیباج به چشم علی اگر که اشتباه نکنم، گفتن که این مسیر هم نیاز به بهسازی و روکش آسفالت داره، خیلی وقتا بارونی میشه و اینقدر چاله چلوها زیاد میشه که ما نمیتونیم از این مسیر عبور بکنیم. بله بله خواهش میکنم بفرمایید جناب آقای. بله بله خواهش میکنم آقای منصوری که بفرمایید.
ترافیک خب توی استان سمنان بعد از شریف‌آباد، حالا ما ترافیک خاصی رو اگر در مواقعی تصادفی اتفاق نیفته، خدا نکرده، و یا حالا شرایطی به وجود نیاد، ترافیک خاصی رو نداریم. شاید دوستان همون نظرشون بحث ترافیک شریف آباد و پاکدشت باشه که برای ورودی استان سمنان ما معمولا در اونجاها این ترافیک رو داریم، در حالا انتهای شب یا حالا یعنی مثلا ابتدای شب و حالا خدمت هم صبح کاری یا حالا این موارد، ولی توی استان سمنان معمولا ما خیلی ترافیک عمر کوتاه مدت، اگه حالا موارد خاصی حالا تصادف یا حالا واژگونی نداشته باشین، ما خدمت عرض کنم که ترافیک خاصی رو نداریم.
خدا رو شکر. بعد محور دیباج
که جلوگاه کیشون فرمودن یه راه فرعیه، یعنی اصلی ما هستش که ما الان بیشتر بحث شهریانی رو داریم، اونجا هم تو دستور کار شرکت ساخت هست و داره تعریض میشه و داره جاده ساخته میشه. درست هم میفرمایند یه مقدار حالا تا این جاده درست بشه و تعریض بشه یه مقدار اونجا مشکل بحث عیاب زهاب در مواقع خاص دارن که اونجا اینم چشم، حالا هم من و هم ایشالله اداره کل راه و شهرسازی تلاش میکنیم که این اتفاقات رو انشالله حل بکنیم اونجا. چشم.
آقا دست شما درد نکنه، همین چشم گفتنه باور بفرمایید که ما رو دلگرم میکنه، زوار عزیز رو دلگرم میکنه و ما مطمئن هستیم که اینقدر شما گفتین که مطمئن گفتید که چشم، قطعا این مسیر دیباج به چشم علی رو خودتون پیگیر هستید و مشکلاتش رو برطرف میکنید. اگر نکته خاصی هست که دوست دارید زواری که از استان شما عبور میکنن و مهمان شما هستن بشنون، لطفاً خیلی سریع در حد یک دقیقه بفرمایید.
خب من اول بازم عذرخواهی میکنم از مردم خوب استان و از کاربران جاده‌ای که از محورهای ما عبور میکنن، اگه نواقصی هست حالا یا نقص یا کوتاهی هستش ببخشم به بزرگی خودشون، حالا ما سعی میکنیم که این نقطه نظرها رو این دوستا رو اعمال بکنیم و این نواقص رو حل بکنیم. حالا اگه یک بارم اگه شد اگه تشریف آوردن و اگه نقطه ضعفی بود، ما پیش از پیش از دوستان و از کاربران جاده‌ای عذرخواهی میکنیم بابت این قضیه. ولی خب در هر
فقط خیلی کوتاه در حد 20 ثانیه.
بله در حد در حدی که استراحت کافی